Assalomu alaykum va rahmatulloh. Auzubillahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allohumma a'uzu bika. Xudovand ro panoh mebaram. An azilla aw uzalla. Az inke gumroh konam yo gumroh shavam. Bu azilla aw uzalla. Belag'zonam yo lag'zonda shavam. Bu azlama aw uzlama zulm konam yo be man zulm shavad. Bu achala aw yuchala alayya. Jahl kishonam yo جهر کشیده شدم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت اسمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیانمون، درگذشتگانمون، تمام کسانی که به گردنمون حق دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحیدم رو با یک صلوات برات بخونم. بحثی که این سه شب انشاءالله خدمتتون تقدیم میشه، کلمات طیب در وصایای رسول الله و در بیانات اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. ما امسال با توجه به اینکه بیشتر عزیزانی که اینجا تشریف دارن یا حالا در فضای مجازی یا بعداً این گفتگو رو میشنون پیگیر این سلسله مباحث و مطالب هستن، میدونن که سیر گفتگوهایی که داشتیم در طول سالهای گذشته رسیدیم به یه شاه کلیدی به نام کلمات طیب و کلمات خبیث. مدتیه داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم و این موضوع کلیدی هر جایی که نگاه میکنی حضور داره و موضوع صحبت ما اینجوریه که ظاهراً کلمات سرنوشت ما رو رقم میزنن و کلمات ارزش بسیار بالایی دارن و آنچه که در درون ما نوشته شده و ما بر اساس اون احساس سعادت یا شقا میکنیم کلمات. و اما این کلمات لزوماً اینطوری نیست که حتما کلمات طیب باشن. تعبیر قرآن کریم کلمات طیب و کلمات خبیثه. کلمات این عالم دو دستن. چه قرآن هم بگه چه قرآن نگه. لزومی نداره بگیم قرآن داره میگه یا پیغمبر گفته. این عالم یه حقایقی درش هست. این حقایق رو هر کسی بگه گفت. فقط نقش انبیا و اولیا این بوده که این حقایق رو در دسترس ما قرار دادن که ما برای دست آوردنش هزینه نکنیم. و البته یه سطحی از این حقایق هم هست که بشر شاید نتونه بهش دسترس پیدا بکنه و اون سطح هم اونا گفتن. از همین کلمات طیب. در نتیجه شما به هر جا که سفر میکنید کلمات رو میبینید. ما از خداوند چیز جز کلام نداریم. کلام الله در دسترس ماست. پیغمبر برای ما رهاوردی جز کلام نداشته. حتی ما تو این گفتگوی مفصلی که ایام ما شروع کردیم عرض کردیم با توجه به توسعه‌ای که در معنای کلمه دادیم، رفتار پیغمبر هم کلمه است. میگن قول و فعل رسول الله، اگه ما که البته الان فعل رسول الله نداریم، ولی فعل رسول الله هم در قالب کلمات بازم داریم، میگیم سیره پیغمبر اینا بوده، یه کلماتی رو میگه. این عالم پر از یه سلسله حقایقه. این حقایق نشون میدن که بعضی‌هاشون، بعضی از این کلمات که این حقایق در قالب اونا ریخته شده، خبیثن، بعضی طیبن، بعضی انسان رو سعادتمند میکنن، بعضی شر. حالا ما یه رهاوردی داریم که لطف بهمون شده، هرچه ازش استفاده نکردیم متاسفانه، و اون کلمات اهل بیت اسمت و طهارت در قالب روایات، در قالب دعا و کلمات پیغمبر. حالا ما امشب و این دو سه شب آینده میخوایم انشاءالله راجع به این موضوع از یه جنبه دیگری صحبت کنیم. این جنبه شاید به خیال خودمون خیلی جنبه کلیدی. سخن آغازینمون اینه که امیرالمومنین علیه افضل الصلوات المسلمین در توصیفی که از انبیاء عظام الهی میکنن 4 تا خصوصیت اونجا برای انبیاء بیان میکنن. یکی از اون 4 تا خصوصیت که خیلی خصوصیت کلیدیه در این جمله کلیدی اینه، میفرمایند وا تر الیهم انبیاء لیوسیرو لهم دفاعن الغول. 4 تا جمله هست، من 3 تاشو نیوردم، این 4امی رو عرض کردم. خداوند پیامبرانش رو یکی بعد از دیگری برای هدایت خلق مبعوث کرد. این معنی واتر است. واتر این پیغمبری اساس پیغمبر دیگه اومد. سوال اینه که برای چی اومدن؟ اومدن که چه کاری رو انجام بدن؟ حضرت میفرماید لیوسیرو لهم دفاعن الغول، آمدن تا گنج‌های دفن شده یا عقل‌ها رو برای اینا آشکار کنن. اساره به معنی شخم زدن زمینه. زمین وقتی شخم می‌زنن میگن اساره. همین خاطر به گاو هم میگن سور. چون با گاو زمین رو شخم می‌زدن. زیر و رو کردن زمین، شخم زدن زمین، آشکار کردن. چون وقتی شخم میزنم اون که زیره میاد بالا به معنی آشکار کردن به کار میره، اثاره. حالا این تعبیر رو به کار بردم، اثاره کنن یعنی شخم بزنن این زمینه وجود انسانو، و از زیر این زمینی که دارن شخم میزنن یه چیزی اون زیر دفن شده، دفینه است. اولا گنجه، بعدم دفن شده، معلومه که یه خاک خلاصه مفصلی روی این گنج رو گرفته که بعدن شما تو تعابیر بعدی هم که میگم متوجه میشین که این خاک این چیه. پس کار انبیا اثاره، دفائن عقول، آشکارسازی عقل، گنجینه عقل که دفن شده. در این توصیف اعجاب انگیز و ارزشمند از عقلشون به گنجینه دفن شده تعبیر میکنه و هدف ارسال انبیای الهی هم آشکار کردن گنجینه عقل بیان میکنه. اینا اصلا برای این اومده که از زیر خاک گمراهی و ضلالت، گمراهی و ضلالت مترادفه، بالاخره بشر راه خودش رو گم کرده، عقل رو گذاشته کنار، دفنش کرده زیر پروارها خاک و الان خبری از عقل نیست، نبوده و نه نیست، انشاءالله که نگیم نخواهد، بلکه نبوده و نه نیست. هر جای تاریخ رو نگاه می‌کنی می‌بینی از عقل خبری نبود، از عقل خبری بود که علی رو کنار نمیزدن که حسین رحیمی رو انتخاب کنه. معنی جامعه بی عقل این کار رو. یه همین خطبه چند جمله جلوتر که میریم، بعد از اینکه راجع به انبیا حضرت صحبت میکنن، بعد از ذکر دلیل ارسال انبیا الهی در بیان هدف رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بیان رو ارائه میدن، میفرماید که الا تا این که ان بعث الله تعالی محمدن صلی الله علیه و آله فهداهم بهی من الزلاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله، تا اینکه خداوند پیامبر رو مبعوث کرد، پس خداوند به وسیله اون حضرت اونها رو از گمراهی رهایی بخشید. اونها گمراه شده بودن. خب بعد بلافاصله میگه انقذهم به مکانهی، اینجا منظور از مکان مکانته، خیلی کلمه ارزشمندیه این کلمه، به سبب جایگاه پیامبر. ببینید پیامبر اگه نیامده بود این دسترسی ایجاد نمیشد، این فعلا سربسته بماند، این خودش یه بحث مفصل میطلبه. به سبب جایگاه پیامبر اینا رو از جهالت نجات میشه. این همه صفت روز اربعین عرض کردم، دوستانم صوتشو در اختیار عزیزان گذاشتن، که تمام اون داستانی که در روزگار جاهلیت اتفاق افتاد تمامش به خاطر یک کلید واژه بود، و این که به اون روزگار نمیگن روزگار ظالمیت، حالا دقت کردیم به این موضوع، نمیگن روزگار فاسدیت، فاسد بودن، اینقدر فاسد بودن که نمیشه مثلا از فساد اونا، سلام عرض ادب، خیلی خوشم، از فسادشون نمیشه حرف زد، آدم خجالت میکشه بگیم مثلا چه جوری غرق در فساد بودن، فساد مالی داشتن، فساد اخلاقی داشتن، دزد بودن، غارتگر بودن. تو اشعار مدایه که میخوندن بعدم همدیگر رو تشویق میکردن، اومده که مثلا میخواست یه شعری بگه در مدح خودش، گفت که ما غارت میکنیم، میگفتن احسن، اگه کسی رو پیدا نکنیم داداشمون رو غارت میکنیم، میگفتن احسن احسن، یعنی غارتگری یک خلاص ارزش بود توی اون جامعه. بعد امیرالمومنین میگه اینا توی جامعه زندگی من که نومهم سهود کهل و نوم خواب نداشتن، اینا سرمه چشاشون اشک چشم بود، یه شکار میخواستن برن بیان اعتماد نداشتن که قبیلهشون و خانوادهشون و زن و بچه‌شون و اموالشون سر جای خودشون بود، چون قبیله بغلی کمین کرده بود که این میره شکار بیان اینا حسابشو برسن، اموالو ببرن زن و بچه‌شو به اسارت بگیرن، میومد دیدید چی خاک نشین شد. اون وقت در تمام این حوادثی که اونجا اتفاق میفتاد هیچ کدوم از اینا رو عنوان نکردن برای اون روزه، میگن روزگار جاهلیه. و بعد در پایان تمام اون توصیفات که روز اربعین عرض کردیم، حضرت در پایان میگه علتش این بود که عالمها ملجم و جاهلها مکرم، عالم و دهنشو بسته بودن و جاهل مورد کرامت و اکرام. پس شما در هر جای دنیا که یک جامعه ای داشته باشی که دهن عالمو ببندید جاهل اکرام بشه، اون جامعه جامعه جاهلیت. حالا برای اینکه تمام در و دیوارش در و دیوار مدرن باشه، بزرگترین بهترین ساختمون‌ها و خیابون‌ها و ماشین‌های فلان و بهمان و لباس‌های مارک بیزار و اینا جامعه رو به جامعه غیر جاهلی تبدیل نمی‌کنه. جاهلیت ملاکش این. پس داستان جهالت پیغمبر برای دفع جهالت اومده. در این بیان نورانی هدف بعثت رسول الله نجات انسان‌ها از گمراهی و جهالت و هدف بعثت انبیا آشکار ساختن گنجینه‌های دفن شده عرب‌ها معرفی شد. یکی هم دیگه دو طرف یه سه گنجینه دفن شده عقل وقتی آورد بیرون، عقل وقتی بر جامعه حاکم شد دیگه جهل میره کنار دیگه، و اگر عقل رو دفن کردی جهل میاد. لازم نیست سرمایه گذاری کنین تا علی رو کنار بزنی. شما جهل رو به یه جامعه حاکم کن، خودشون علی رو میذارن کنار. خیلی راحت. بارها این داستان غم انگیز عرض کردم، مرحوم علامه طباطبایی اینو نقل کرده، اسم این بابام تو تاریخ اومده. اومد تو مسجد از ابن عباس یه سوال تفسیری پرسید، امام حسین جواب داد. با بی ادبی گفت مگه من از تو سوال کردم؟ شما ببین جامعه کارش به جایی میرسه که امام حسین جواب سوالت. الان شما تمام آرزوتون این نیست که مثلا امام حسین علیه السلام ببینی یه سوال ازش بکنی در مسیر سعادت خودت. اون وقت حضرت حی حاضر موجوده، سوال داره میکنه، جواب میده، میگه مگه من از تو سوال. خیلی کار شده تو این جامعه که این اتفاق بیفته. این یه آدم جاهل نبوده، یه جامعه بوده که روش کار کرده معاویه. این دو امر که در حقیقت یکی هستن، یعنی نجات انسان‌ها از جهالت و آشکار ساختن دفینه‌های عقل، امیرالمومنین تو دو تا فاصله کوتاه اینا رو بیان میکنه، اینا از اهداف اصلی انبیاء علیهم السلام هست. حالا ما چالش پیش رومون اینه که آشکار ساختن گنج‌های دفن شده یا عقل‌ها و نجات انسان‌ها از گمراهی چطوری صورت می‌گیره. بنده سال هاست که برحذرم از این که یه صحبتی بکنم که پشت سرش یه ثمره اینجوری نباشه که بگه خب حالا اینجا برای من چی داشت. امیرالمومنین در اوج اعلاست، پیغمبرم در قاب قوسین و اون ور قاب قوسین، 2000 تا حدیث هم میاد بخونیم راجع به مقامات پیغمبر و اهل بیت و امام حسن. سوال اینجا که تای ماجرا حسین رحیمی کجاست؟ الان از این گفتگو من کجا این گفتگو هم؟ خب من الان میخوام گنجینه دفن شده عقلم از زیر خاک بیاد بیرون. پیغمبر که نیومده که بگه ببین من پیغمبرم در قاب قوسین و اعلا. پیغمبر اومده منو ببره به قاب قوسین و اعلا، خودش که اونجا هست. حالا سخن اینجاست که من چگونه میتوانم از این جهالت نجات پیدا بکنم؟ چه ملاک‌ها و میزان‌هایی وجود داره؟ چه ترازوهایی هست؟ چه کلمات طیبی هست که من باید اون کلمه طیب رو در جانم بنویسم، اون کلمه طیب عقل منو شکوفا کنه و همه معنهایی که اینجا نشستن، شما برای خودتون، منم برای ما. اینجا دنبال این هستیم که از بیانات رسول الله و از بیانات جانشینان برحق ایشون این چالش رو پیدا کنیم. قدم اول وصیتی کلیدی. جناب میرداماد در کتاب مامان مصنفات میرداماد، اخیراً تو همین دوران معاصر ما چاپ شده مصنفات میرداماد، یکی از اون مصنفات دو تا توصیه از پیغمبر اکرم که امیرالمومنین علیه السلام، یه توصیه است با دو تا جمله مختلفه، جملاتش کمی با هم دیگه فرمون محتواش یکی. اونجا این عبارت رو از کتاب معراج نامه ابن سینا نقل کرده، من اون صفحه ابن سینا رو دیدم خیلی فوق‌العاده است، آورده بودمش بعد حذفش کردم امروز چون دیدم که حیفه که فقط بخونین ازش بری. خودش یه جلسه میطلبه که راجع به اون یه صفحه‌ای که ابن سینا در معراج نامه آورده صحبت بشه. در یه بحثی که راجع به ترجیح معقول بر محسوس کرده، البته حالا یه عنوانی تو اون کتاب نیومده اینجوری، ولی موضوع بحثش ترجیح معقول بر محسوسه، میرداماد از بو علی سینا این روایت رو نقل کرد. از اهل سنت هم رشیدالدین میبودی در تفسیر کشف الاسرار اینو نقل کرده، علی طبرسی در مشکات الانبار نقل کرده، غزالی در احیاء علوم دین اینو نقل کرده، جناب فیض که وقتی ایشون یه روایتی رو نقل میکنه برای ما میشه سند، برای من داغل میشه سند. جناب فیض بدون اینکه تچه‌ای به این وارد بکنه در مرجعۃ البیضا که تهذیب احیاء علوم دین این روایت رو نقل کرده، سند روایت رو اینا ذکر نکردن. در نتیجه روایت رو اصطلاح حدیث به این جور روایت میگن مرسله. این روایتی هست که دیگه سند چون نداره مرسله حساب میشه. ولی بزرگانی مثل میرداماد، ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی اینو نقد کرده و شرح کرده، ملا صدرا اینو با اعجاب نقد کرده و شرح کرده، و دیگرانی که این روایت رو نقد کردن و به مضمونش اشاره کردن قائل به صحت متنشن. صدها روایت در تاییدش داریم، روایتی که سند داره. صدها روایت در تاییدش داریم. تمام باب اول اصول کافی، باب عقل و جهل مؤید این روایت. حالا بزرگ شده شو بگیم باب اول عقل و جهل کتاب بهارالانوار روایت اونجا مؤید این روایت. لذا متنش سندش هم اگر که مرسل باشه متن صحیحه. اصلا پیغمبر نگفته من میخوام بگم. شما اگه فطرتتون خرد دیدین واقعا میپذیرین اینو بپذیرین، دیدین نمیپذیرین نپذیرینش. بگین رحیمی بود. خب این دو تا روایت مشابه به این ترتیب. روایت اول یا علی اذا تقرب الناس الی خالقهم به انواع البر تقرب الیه به انواع العقل حسبه. زنده باد دینی که این حرف میزنه هر چی هست. یه مسیحی من از الان مسیحی میشه اگه اینو عیسی گفت، اعلام میکنم تو تلویزیون، ولی اینو پیغمبر گفت. یا علی وقتی مردم با انواع نیکی ها به خدا تقرب میجویند، انواع نیکی ها چی هست؟ همین کارهای خوبی که مردم انجام میدن، زیارت میرن، دعا میخونن، قرض الحسنه میدن، نمیدونن مسجد میرن، مسجد میسازن، مدرسه میسازن و همه این کارهای خیلی هم خوبه، خدا به هر کسی کارام انجام میده از روی معرفت خیره. بگم از روی معرفت انجام نمیده، خدا بهش معرفت. تو با انواع عقل به او تقرب بجوی تا از آنان صفت. البته این ترجمه یه جورایی یه خورده غلطی توش داره. ما معلم عربی هم میگیم این تسبه خون بدون هیچ واسطه ای بعد از طلب اومده، یعنی این کاری که بکنی صفت گرفتی تموم شده. شما میخوای انتخاب کنی دیگه، میگه چیکار کنم، مثلا میخوام برم، خیلی ها مثلا این راه انتخاب کردن، گفتم میریم دنبال مثلا تجارت و ثروت و اینای پول در میاریم خدمت میکنیم، این کارم کردن از یا موفق نشدن. یکی مدرسه میسازه، یکی نمیدونم مدرسه رو اداره میکنه، مدرسه میزنه، یکی مسجد میسازه، یکی هیئت میزنه، هر کی دنبال یه کاریه، یه کار خیر، یه کار خیر انجام میده. میگه تو این کارهای خیر اگه میخوای گل سرسبدشو پیدا کنی، گل سرسبد عقله. این روایت اول. روایت دوم یک کمی اضافات داره که اینه. یا علی اذا، این خیلی جالبه اون اضافش، اذا عن الناس و انفسهم فی تکثیر العبادات و الخیرات فانت عن نفسک فی ادراک المعقول حتی تسبق اون کل. یا علی وقتی مردم خودشونو به کثرت در عبادات و خیرات وامی دارن، عنا یعنی یه خلاصه به زور و ضرب اینا یه کاری رو زیاد انجام میدن و تحمیل میکنن به خودشون، از وقتی خودشونو وادار میکنن به انواع خیرات، تو خودتو به ادراک معقول مشغول و عقلتو تقویت کن تا از تمام اونها صفت بگیر. این بازی حتایی داره، اون قبلیمون حتارم نداشت، خیلی قوی تر بود این تیکه دومش. حالا یه بار دیگه دوتا مضمون رو کنار هم ببینیم. وقتی مردم با انواع نیکی ها به خدا تقرب میجویند، تو با انواع عقل تقرب بجوی تو از آنان صفت بگیر. وقتی مردم خودشونو به کثرت در عبادات و خیرات وامی دارن، خودتو به ادراک معقول مشغول کن تو از تمام اونها صفت. حالا شما تو جامعه میخواین چیو بکاری؟ در یه طرف انواع نیکی ها و کثرت در عبادات و خیرات، در طرف دیگه انواع عقل و ادراک معقول. توصیه اینه زمانی که مردم مشغول انواع خیرات و کثرت در عبادات و خیراتن، که همواره در طول تاریخ اینجوری بوده، تو انواع عقل و ادراک معقول رو برگزین تو از همه صفت بگیر. اونها راحته، خیلی وقتا شیرین هم هست نیست؟ نازه زیارت بری بعد خب مسافرت دیگه، یه سفری رفتی کیف هم کردی، اما فضای روحانی اونجا رو هم دریافت کردی، اما خب عقلتو به کار رو اندازی که سخته دیگه. بعد وقتی هم به کار میفته که دفعه چه آدم باز میشه یه چیزایی رو میبینه، بعد حالش بد میشه، بعد میبینه اه او همش بعد آه ناله کنه باشیه نرم. گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوان پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندرا در سایه نخل امید، اندرا در سایه آن عاقلی کش نداند برد از ره ناقلی، ظل او اندر زمین چون کوه قاف، روح او سیمرغ بس عالی طواف، گر بگویم تا قیامت نعت او، هیچ آن مقطع و غایت را مجو. در بشر روپوش کرد است آفتاب، فهم کن والله اعلم بالصواب، یا علی از جمله طاعات راه برگزین تو سایه خاص اله، هر کسی در طاعتی بگریختند خیشتن را مخلصی انگیختن. تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. از همه طاعات اینت بهتر است، سبق یابی بر هران سابق است. معلومه مولوی هم این روایت یا مشابهش رو دیده بود. این بیان یعنی برگزیدن انواع عقل و ادراک معقول، مؤیدات فراوانی در بیانات پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت. تنها مراجعه به باب اول اصول کافی. اصلا دقت کنی گذاشته باب اول. یعنی جناب کافی رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، صغت الاسلام کافی، گذاشته باب اول. این همه باب ها، اولین باب با عقل و جهل شروع کرد. و جالب هم است که میگه عقل و جهل، علم و جهل نیست، عقل و جهل. این روایات اگه شما ملاحظه کنید اینا در صحت این گفتار ما کفایت میکنه. سال گذشته تو همین ایام ما راجع به عقل و جهل صحبت کردیم، روایات بخشی از روایات کافی رو اونجا خدمت رو تقدیم کردیم. امسال اونا رو دیده بودم، دلم می‌خواست دوباره همونا رو بیام یه بار دیگه بگم. چه لزومی داره آدم حرف چیزیه که ما گیر کارمونه، باید همونو بگیم دیگه، حالا حرف تازه بزنیم که چی بشه. دقت در این بیانات و بیانات فراوان دیگر در کلمات اهل بیت عصمت و طهارت مخاطب رو متوجه این کلید واژه میکنه که چرا در زیارت اربعین هدف امام حسین نجات بندگان از جهالت و حیرت و زلالت. ببین همون هدف پیغمبر بود، همون که در نهج البلاغه امیرالمومنین میگه پیغمبر برای این اومده بود، همونو میگه اینم برای همین اومده. هدف امام حسین نجات بندگان از جهالت و حیرت گمراهی بیان شده. بزل مهجته و فیک خون قلبشو در راه تو داد، لیستن غذا عباده که من الجهاله و حیرت زله. ببینید کلید واژه دین اینه، بقیه امور توی این کلید واژه تفسیر میشه، با اعداد تفسیر نمیشه. ما الحمدلله در این مؤسسمون 250 تا مؤسسه رو زیر پوشش داریم. اگه کیلویه یه مؤسسه رو اداره کن، 250 تا مؤسسه دیگه پیشکشه. اگه میشه 250 تا مؤسسه رو کجا داری اداره میکنی؟ به بر نگاه کنیم به این جمعیت های مردم که مثلا همه عدد میشمارن، راهپیمایی 10 کیلومتری، یعنی ارزشش به اون کیلومتر راهپیمایی است. خوشحال از اینکه 10 کیلومتر طولشه. بعدی رو با کیلومتر میسنجن. قدیر با کیلومتر سنجیده نمیشه. باید محصول قدیر عقل باشه و خروج از دایره جهل. اگه این بود اون وقت اون کیلومتری هم ارزش داره. بله اون وقت اون ارزش داره. اون وقت اون هزاران نفر هم که میرن فلان کار رو انجام میدن ارزش داره. اعداد اون وقت ارزش پیدا میکنه. و اینکه چرا جهل در میان اخلاق سو در اوج تباهی و فساده. ببین همه خلق سو داریم. وقتی میخواد از اوج تباهی حرف بزنه، تا جایی که میگه جهل از شاخه ها، تا جایی که کفر از شاخه های جهله. کفر از شاخه، یعنی جهل خودش یه درخته. باز سال گذشته بعضی دوستان خاطرشون باشه اون حدیث بسیار فوق‌العاده جنود عقل و جهل اینجا سریع دورش رو خوندیم. که جنود عقل و جهل، من این حدیث برام معنی نداشت هیچ وقت، نمی فهمیدمش، ولی از یه جایی فهمیدمش، دیدم عجب حدیث فوق‌العاده ایه. داره میگه آقا تمام رذایل جنود جهلن، یعنی شما جهل رو برای جامعه حاکم کنی، بقیه رذایل خودش اومده دیگه، زحمت لازم نیست بکشی. و تمام فضایل جنود عقلن، شما باید در جامعه عقل رو حاکم کنی. اونی که بعدش بپردازی عقله. حالا شما عقل رو زیر پا میخوای له کنی، بعد بگردی تو فضایل اخلاقی یه دونه شاخه رو پیدا بکنی بیاری اونو بغنه کنی بگی من اونو اصلا شاخه آستین لباس، که اصلا معلوم نیستش که اون جزء فضایل اخلاقی باشه. رنگ لباس، اما این که فضایل اخلاقی رنگ لباسه، در حالی که اسلام با رنگ لباس هیچ کاری نداره. سندش رو بگم، امام صادق فرمود بیز قلبک ولبس ماشه، قلب تو سفید کن هرچی میخوای بپوش. صحبت رنگ لباس بود زمان معاویه، همیشه بود این رنگ یه نماد بوده، نماد بنی العباس رنگ مشکی بوده، نماد بنی هاشم رنگ سبز بوده. یکی اومد دید امام مشکی پوشیده، گفت شما مشکی میپوشی؟ حضرت گفت بیز قلبک ولبس ماشه، قلب تو سفید کن هرچی میخوای بپوش، نارنجی بپوش، سبز بپوش، آبی بپوش. رنگ خودش فی نفسه پیامی نداره. اونی که اصل قلبه، قلب وقتی سفید شد البته خودش هم میفهمه چه رنگی بپوشه دیگه. حالا اگه مثلا پدر من از اونجا رفته باشه دیگه تیشرت نارنجی نمیپوشه بیاد ختم بابای من، خودش میفهمه چی بعد اونجا بپوشه. حالا من حالا اینو نگفتم مثلا محرم حالا دیگه تیشرت قرمز بپوشیم بریم مدرسه نماز، من منظورم این نبود. اون وقتی که قلب وقتی سفید شد خودش میفهمه چی بپوشه، شما لازم نیست بهش بگی. بعد یه جامعه رو به تشنج بندازی، حاشیه‌نه رو. و هو من اسوء الاخلاق سیئه و افسدها اذ الكفر شعبه منه. ببین میگه که من قبلا نظرم راجع به افعال تفصیل عرض کردم. افعال تفصیل وقتی میاد یکی از استعمالاتش اینه که یه چیزی میره تو کانون قرار میگیره، یه چیزی در کانون سیئات وقتی قرار میگیره میگه اسوء الاخلاق. اون خلقی که در کانون و مصدر و محل جوشش سیئات جهله، یعنی از اینجا سیئات شروع میکنن به جوشیدن. اون حدیث جنود عقل جان، این روایت کافیه ها. و سر این سخن پیغمبر خدا معلوم میشه که ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خداوند به مردمان چیزی برتر از عقل نده. فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل و افطار العاقل افضل من صوم الجاهل و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل. خواب عاقل از شب زنده‌داری جاهل، روزه گشودن یعنی افطار عاقل از روزه گرفتن جاهل، بر جای ماندن عاقل از براه افتادن جاهل. بر جای ماندن یعنی نشسته سر جاش، نمیره اونجا که بقیه میرن، ولی همه راه افتادن دارن میرن. این اگر عاقلانه تصمیم گرفته، این بر جای ماندنش بهتر از رفتن اونه برای انجام اعمال صالح. شخوص الجاهل، شخوص جاهل یعنی جاهل راه افتاده یه کار صالح انجام بده، عاقل نشسته نمیره اون کار صالح رو انجام بده. میگه این نشستن این عاقله بهتر از راه افتادن این جاهل است. ولا بعث الله رسولا ولا نبیا حتی یستکمل العقل و یکون عقله افضل من عقول جمیع امته و ما یزمر النبی فی نفسه افضل من اجتهاد جمیع المجتهدین. خداوند هیچ پیغمبری رو برانگیخته نکرد جز اینکه عقلش رو کامل کرد و عقلش برتر از عقل امتش شد. و آنچه که پیغمبر به واسطه عقل در درون خودش پنهان میکنه برتر از تلاش تمامی تلاش کنندگانه. یعنی این عقلی که در جان پیغمبر از تلاش تمام تلاش کنندگان بده. بابا والله بلا به والله و به والله و به تالله به سوره حمد و سوره قل هو الله، اسلام دین کمیت نیست، اسلام دین کیفیته. اصلا زندگی کیفیته، کمیت نیست. زندگی خودتون من کمیته. شما کمیت میخواین یا کیفیت؟ 10 تا پرس غذای فاسد بدن به من بخورم، میخورم خوشحالم که 10 تا اسباد میگه حالا شد 20 تا پرس فاسد تپک زده، خوشحالتر میشم. و 30 تا پرس حالا شد، حاضرم 100 تا پرس غذای فاسد کپک زده رو بدم یه سیخ کباب کوبیده سالم بگیرم بخورم. غیر از اینه؟ چرا؟ چون کیفیت غذا مهمه. بله خب البته برای شکم و کمیتش هم مهمه، ولی برای همون شکم هم اگه 10 تا پرس غذای فاسد بدم نمیخورم اونو. حتی شکموی مثل من. یه ماشین سواری میخواین داشته باشین، براتون یه ماشین سواری با کیفیت مهمه یا 10 تا ماشین سواری تصادفی بی کیفیت داغون؟ 10 تا خانه ویرانه در وسط بیابون بهتون بدن براتون مهمه یا یه اتاق سالم در یه جای خوبه خوش آب و هوا؟ کیفیت مهمه. بله البته بعدن وقتی کیفیت سر جای خودش قرار گرفت، خب کمیت هم نمیخوام بگیم اهمیت، بالاخره زندگی با کمیت ها اتفاق میفته دیگه، ما با یه پرس غذا سیر میشیم. ولی اگه کیفیت رو کاملا بردین زیر خروار ها خاک، بعد فقط از کمیت حرف زدین، داریم به جامعه خیانت. و ما عدل عبد یا توی عبارتی از عدل عاقل و فرائض الله حتی عقل، بنده عاقل دستورات الهی رو به درستی ادا نکرده مگه اون که در موردش تعقل کنه. یعنی اگه عقل نداشته باشه دستور الهی هم انجام نداده، داره سوری کار میکنه. ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادت ما بلغ العاقل، تمام عابدها در میزان عبادتشون به مرتبه‌ای که عاقل رسیده نمیست. این حدیث هشتم کتاب شریف اصول کافی باب عقل. خود کلمه عقل، این چیزایی که میوستن به پای شطور بهش میگفتن عقال، به شطور حرکت نکنه. عقل از عقال میاد که عقل آمده تا پای جهل و عقال کنه. عقال پای جهله، یعنی وقتی عقل اومد پای جهل میمنه، جهل دیگه نمیتونه راه بیفته، تمام رذایل اخلاقی میرن توی کما. ما باید این عقلی رو که دفن شده اثاره کنیم. وقتی مراجعه میکنی به روایات باب عقل و جهل، میبینی این روایات دو گروه هن، دو دستن. حالا قبل از این دو دست رو عرض کنم، ببین یه وقت هست که میگه که این که یه قهرمان وزنه‌برداری المپیک میتونه این میزو بلند کنه. اینجا معنی این حرفی نیست که من الان بیام این میزو بلند کنم. باید قهرمان المپیک بشی تا بتونی این میزو بلند کنی. یه دسته از صفات که راجع به عقل میگن اینجوریه، یعنی باید عقل بیاد تا بتونی اون کارا رو انجام بدی. اما یه دسته از صفات که راجع به عقل میگن راه دسترسی به عقله، که حالا من میخوام این عقل شکوفا بشه چیکار کنم؟ در نتیجه بعضیاشون روایات توصیفی هن، توصیف عقل و جهلن که عقل خصوصیاتو داره، این رو کمک ندارم، اونا هم ندارم. اونی که برای من مهمه اینه که من حالا میخوام سیر کنم از این جاده برم جلو، این عقلیو که الان ببین تا الان چی گفتیم؟ تا الان داریم میگیم که آیا تونستیم اینو جا بندازیم که آقا اونی که در کانونه، بذاری من یه چیزی رو عرض کنم. ببینین، یکی از کلید واژه‌های فوق‌العاده بیانات مرحوم علامه طباطبایی که بنده در جای دیگه اینو ندیدم، یک کلمه‌ایه، کلمه طیبه. اون کلمه طیبی که ایشون در کتاب شریف رساله منامات ازش حرف زده، این کلمه است. میگه کانون توجه نفس. شما الان کانون توجه نفستون کجاست؟ مثلا من یه مثال میزنم، من مثلا از ساعت بدم میاد، نه خوشم نمیاد، راستش رو بخوام بگم از انگشتر بدم میاد. من در طول زندگیم هیچ وقت دنبال این نبودم که مثلا بفهمم ساعت فروشی ها کجام، برندای ساعت الان چیا هستن، قیمتاشون چنده، این چقدر میارزه، اون چقدر میارزه، مثلا آه الان شما چه انگشتر خوشگل. چرا؟ چون بدم میاد از این دوتا، از یکیش بدم میاد، از یکیشم خوشم نمیاد. لذا هیچی راجع به این دوتا نمیدونم. هیچ وقتم تو زندگی مثلا حتی 10 دقیقه از وقتم هم صرف این دوتا موضوع نکرد. خب مثلا ولی مثلا از کتونی خوشم میاد، لذا توجه دارم بهش، میدونم مثلا چه برندایی، قیمتاش چجوریه، کجاها میفروشن، کدوم ها قلابیه، کدوم ها قلابی نیست. یه بخشی از وقتم هم مثلا اینا رو هم یاد بگیرم، صرف یادگیری این شده دیگه. درسته؟ من از آثار مرحوم علامه طباطبایی خوشم میاد، لذا از همه جیکوپی که آثارش باخبرم، وقت گذاشتم روش، عمرمو صرفش کردم. توجه نفسم کجا بوده؟ شما یه چیزی دارین به نام کانون توجه نفس. زندگیتون و سرمایه‌تون که عمر شماست داره صرف اون چیزایی میشه که بهش توجه دارید. اگه شما از معنویت خوشتون میاد، حتما یه بخشی از عمرتون داره صرف دسترسی پیدا کردن به معنویت میشه. اگه از علم خوشتون میاد، حتما کانون توجه نفستون سوی علم دارید به اون میپردازین. اگه کتابخونه خوشتون میاد، کانون توجه نفستون به سوی کتابخونه است. با کتاب آشنایین، کتاب فروشی‌ها رو میدونین، وقت گذاشتین براش. کانون توجه نفس شما کجاست؟ حالا کانون توجه نفس شما به سوی اون چیزی که براتون ارزش داره. تا اینجای سخن ما اینه، چی تو کانون ارزشمندی قرار داره؟ خب برای یکی عبادت تو کانون ارزشمندیه. نمیخواد بود و برس 50 بار در سال کربلا. الحمدلله امسال 4 بار توفیق که پیدا کردیم رفتیم کربلا. یه عالمی هم گفته بودن، ببخشید من میخوام بی ادبانه صحبت کنم. یه عالمی هم رفته بود مشهد، اومده بود گفته بودن که آقا چطور، گفته بود خری رفت خری برگشت. یکی وایساده بود رو قبر باباش، بچه‌ش هم گذاشته بود رو کولش. یکم از دور داشت نگاه می‌کرد، گفت خر سه طبقه. خب 50 سال باباش اومده بود تو این دنیا، یه خری اومده خری رفت، خودش هم همینطور، بچه‌ش هم همینطور. بعدم نگاه کنید تو کارنامه 40 تام سفر مکه رفت. سفر مکه قرار منو از حیوانیت به آدمیت تبدیلم بکنه. قرار عقل من شکوفا بشه. انبیا اومدن نیومدن که ما تون تون بپریم بریم کربلا. باشه بریم کربلا. اگه از کربلا رفتن کربلایی شدیم، عقلمون شکوفا شد. میشه تو سفر کربلا عقل آدم شکوفا بشه. بالاخره الان اینجا قانون زندگیمون هزار تا کار داریم، یه جایی میکنیم میریم، ارتباطاتمون قطع میشه، تو مسیر فکر میکنیم، این جمعیت رو نگاه میکنیم، بله میبینیم عقلمون شکوفا شد، برگشتیم از کربلا یه آدم دیگه شدیم. اما چی رو تو کانون توجه من و شما گذاشتن؟ آیا تو کانون توجه تو اینو گذاشتن که مثلا مکه تشریف برید حتی یه دونه دعام نخونید اظهار غبن و ناراحتی نکنید؟ نه، من بعد حتما اینجا این دعا رو بخونم، اونجا اون یکی رو بخونم، اونجا اون یکی رو. ما یه بار رفتیم کربلا، بردن اون مسجد کوفه، گفتن اینجا 1000 رکعت بنام صد رکعت قدم به قدم. ما گفتیم آقا خداحافظ شما، به این مسئول کارمون با آقای واحدیان بودیم، ما هم دیگه رفتیم بر صفا سیتی دور مسجد گشتیم و چرخ زدیم، یکی دو جا هم نماز خوندیم، بعد دیدیم همینطوری قدم به قدم دارم میان جلو. آقا اینا من نیست، من اومدم اینجا، من فقط میخوام بشینم تماشا کنم. خدا حفظ کنه حاج قمزده. به من گفت مکه میری بشین کعبه رو تماشا. این اسلام دین کیفیته. حالا ما با روایاتی مواجه میشیم که در دسترسی به چالش دستیابی به زیست عاقلانه ما رو یاری میکنن. به بیان دیگه، گاهی سخن از اینه که عاقل چه خصوصیاتی داره؟ خوش به حال عاقل، هر خصوصیاتی که داره. اما سوال اصلی اینجاست، من چی کار کنم تا عقلم به کار بیفته؟ ببین ما همه عقل رو داریم، باید به کار بیفته. توی تعابیر قرآنی هیچ جا ما نداریم لا عقل له، داریم لا یعقلون لا تعقلون. فعله عقلشون رو به کار نمیندازن. البته تو تعابیر روایی داریم، ولی تو آیه قرآن نداریم. لا عقل لهم نداریم مثلا. تو تعابیر قرآنی داریم لا یعقلون، تعقل نمیکنن، عقلشون رو به کار نمیندازن. حالا من میخوام این عقلی که الان فهمیدم اومد تو کانون توجه من که پیغمبر داره میگه علی جان تو دنبال عقل باش، دنبال کثرت عبادت نباش. اگه دیدی مردم هم دنبالشن تو هول نکنی بگی آقا ما از غافله جا موندیم، دنبال تقویت عقلت باش. چیکار کنم؟ جوابشو میخوام بدین. یه بخش کوتاهش امشب، وقتم داره تموم میشه، بخش امشب. یه روایت که کلی دسترسی توشه، بیان امام صادق علیه السلام، آفات عقل از بیان امام صادق علیه السلام. در روایت معروف در باب عقل و جهل در کتاب شریف کافی یه وصیت خیلی فوق‌العاده است به نام وصیت هشام معروفه. خیلی طولانی هم است. حتما دیدینش. میگه یا هشام یا هشام یا هشام. هشامی که از اصحاب امام صادق علیه السلام، حضرت اونجا بیانات مفصلی دارن، بخش زیادیش راجع به عقل، راجع به موضوعات دیگه هم است، ولی توی کتاب عقل و جهل کافی اومده. یکی از فرازاش اینه: یا هشام من سلت سلاسن علا سلاسن فکأنما اعان علا حدم عقله. ای هشام، کسی که سه چیزو بر سه چیز مسلط بکنه چنانه که بر نابودی عقل خودش اقدام. خب اون سه تا چیه؟ یک، من ازلم نور تفکره به طول عمله. کسی که روشنایی اندیشهشو با آرزوهای دور و دراز به تاریکی بکشونه. ما یه فصل مشتهی در بیانات اهل‌بیت راجع به آرزوهای دور و دراز داریم. یعنی آرزو داشتن توی دین اشکالی نداره. اصلا اگه آدم آرزو نداشته باشه زندگی نمیتونه. آرزوی دور و دراز در زندگی نه شده ازش. آرزوی دور و دراز، طول عمل، از عمل نه نشده، از طول عمل نه شده. این یک، معلومه آرزوی دور و دراز نور تفکر رو خاموش میکنه. ببینید الان داره راجع به تفکر حرف میزنه. دو، مها ترائف حکمتهی به فضول کلامه. لطایف حکمتش رو با زیاده گویی هاش نابود. حرف زیادی زدن، یه ریز حرف زدن. ترائف یعنی لطایف حکمت. لطایف حکمت همون کلمات طیبه که وقتی اینو میاد تو جان آدم شروع میکنه به میوه دادن. و عطف نور عبرتهی به شهوات نفسه. پرتو عبرت آموزی رو با خواسته های نفسش خاموش کنه، با شهوات نفس. عبرت آموزی، جهان پر از عبرته. هارون به موسی بن جعفر نامانش اذنی و اوجز، منو موعظه کن و کوتاه. حضرت فرمود ما تراه و عینک ففیه موعظه، هر چی چشت میبینه توش موعظه. پیرو میبینی موعظه، جوونو میبینی موعظه است، بچه رو میبینی موعظه است، بچه رو میبینی موعظه است. میگه من اینجوری بودم، مثل این پاک و پاکیزه بودم، حالا اینجوری شد. پیش سفیدش آدم تو آینه ببینه موعظه است. دیروز بود که من جوون بودم، دیدی چقدر عمر زود تموم شد؟ خیلی عمر زود تموم شد. قبلا هم میگفتن، ما میگفتیم بله چقدر زود تموم شد. همونطور علیک و حالا یادیم تموم شد عمرم. دیدیم نیم قرن از عمرمون گذشته، رفتیم تو نیم قرن دوم. میترسم بعضی وقتا بگم نیم قرن، نیمه دومش. کسی که این سه تا کار رو بکنه، فکأنما گویا که اعان هواه و علا حدم عقله، هوای خودشو در ویرانی عقلش کمک. ببینید سه تا چیز عامل نابودی عقل میگه: طول عمل، آرزوی دور و دراز، فضول کلام، زیاده گویی، پرداختن به خواهش های نفس. اینا سه تا چیز و سه تا ستون عقل رو نابود میکنن. عقل سه تا ستون داره. یک، نور تفکر. واقعا فرصتی برای تفکر ما داریم؟ یا خواهد جاقم جد داشت شده تفکر رفت میزد؟ نه نه آقای دکتر شما بودی، نه خواهد آقای دکتر معصومی. بعد همه استادای دانشگاه بودن، همه استادای تراز بالای دانشگاه بودن. بعد در راجع به سکوت داشت حرف میزد. بعد یه دفعه سکوت کرد. 15 دقیقه سکوت کرد. من اون سکوته رو ضبط کردم، صداشو دارم. آقا این استادای دانشگاه بیچاره شدن. یعنی ما تحمل 15 دقیقه سکوت رو نداریم. نمیدونی چه مجلسی بود، یعنی خیس عرق شده بودن، قاطی کرده بودن، نمیدونن دیوار رو نگاه کردن، در نگاه که کی این لحظات تموم میشه. ایشون هم سکوت کرده بود، کوتام نمیومد. مجلس سکوت. واقعا ما میتونیم بگیم که یه روایت خوندیم بس دیگه. علی جان وقتی مردم پرداختن به کثرت در عبادات، تو به عقلت بپرداز تا از همه سبقت بگیری. بیان 45 دقیقه سکوت کنیم، فکر کنیم راجع به این. اون وقت آقای قاضی مجالس 3 ساعته سکوت داشته، میگفته خودبین نباشید خدابین باشید، سکوت میکرده 3 ساعت. خودبین نباشید خدابین باشید، سرشو میندخته با این 3 ساعت مجلس طول میکشته. اون وقت تو اون مجلس آقای طباطبایی تربیت شده. نور تفکر، لطایف حکمت. ببینید این سه تا که ستون‌های عقلن، کدومشون از جنس عملن؟ کدومشون از جنس کثرت در عملن؟ نور تفکر که شما جامعه رو به تفکر وابه دارید، نه اینکه عقلشو بگیرید. یه برنامه هست چند دقیقه برای تفکر، من اسمش گذاشتم چند دقیقه برای تخرخور. گوش میدم میبینم چند دقیقه برای تخرخوره به جای تفکر. تخرخور این خود رو خریت زدم، بهترین چیز خریته، خودت بزن سالم میمونه. نور تفکر، لطایف حکمت، نور عبرت. بعدم از دوتاش به نور تعبیر کرده، معلومه تفکر نور و نورانیت میاره، حکمت هم که طرائف و لطایف و نوگویه هاست و عبرت هم نورانی میکنه. نور تفکر، لطایف حکمت، نور عبرت، سه ستون برپا نگه دارنده عقل. در ادامه این روایت امام علیه السلام به نتیجه نابودی عقل اشاره میگه. حالا اگه عقل رو نابود کردی میدونی چی میشه؟ هر کس آرزوی دور و دراز، زیاده گویی و پرداختن به خواسته های نفس بر نور تفکر و لطایف حکمت و نور عبرت ترجیح بده و مسلطش بکنه، چنان است که هوسش رو در راه ویرانی خردش کمک کردین، همون قبلیه، نتیجهش این میشه و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا، دین و دنیاشو فاسد. حالا میفهمین چرا دین و دنیا فاسد شده؟ برای این عقل رفته که. حالا این شما تظاهرات را نیست به آمار بده. امام علیه السلام در این نتیجه گیری فاسد کردن عقل و مساوی با فاسد کردن دین و دنیا میشون. بعد در بخش پایانی روایت میگن یا هشام کیفه یزکو اندالله عملو. این یزکو از زکیه است، زکوه. زکیه باشه به معنی پاکیزگیه، زکوه باشه به معنی نمو و رشده. کی عملت میوه میده یا کی عملت پاکیزه میشه در نزد خدا؟ و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک و اطعت هواک علی غلبت عقلک. در حالی که از فرمان پروردگارت خودتو باز داشتی چیکار کردی؟ هوای نفستو بر خردت غالب. پروردگار آمده تا خردها رشد کنن، نه عملها به خدا. البته خردها اگه رشد کردن، اون وقت عمل اندک از عاقل برتر از عمل فراوان جاهل. اینم روایت های همین اصوله.